que lo va a hacer.
شب آفتابی
شب آفتابی
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقا شب آفتابیه، خود شما است.
22 اینجا تهران است.
اگه تو همون آدمی هستی که هر روز با امید و آرزو و انگیزه و با یه معنای تازه سر کارت میری، اینجا دقیقا همون جایی که باید باشی. اینجا شب آفتابی توه، خوش اومد. اگه تو همون آدمی هستی که تو تیم کاریت دنبال معنایی و هیچ چیز برای تو روتین و فرایندی نیست، یعنی دقیقا هر کاری که میکنی برای تو یک معنای خاص داره و هر کاری که تو میکنی تیم رو به یه معنای خاص میرسونه، امشب دقیقا همون جایی هستی که باید باشی. اینجا شب آفتابی توه، خوش اومد. اگر همون کسی هستی که در محل کار تیم‌های کاری رو جمع می‌کنی به عنوان یک مدیر و براشون معناهای تازه خلق می‌کنی، تازه خودت هم به اون معناها معتقدی و اون معناها رو زندگی می‌کنی، آقای مدیر، اینجا شب آفتابی توه، خوش آمدی. و اگر دنبال خلق یک ارزش تازه میگردی، اگر فکر میکنی باید برای کارهایی که میکنی چیزی فراتر از دلیل پیدا کنی، اگر فکر میکنی این همه گشتن بالاخره باید سودی داشته باشه و بود و نبود تو در تیم، در سازمان، در زندگی و اصلا در دنیا باید تغییری ایجاد کنه، امشب دقیقا همون شبی است که تو شب آفتابی رو مال خودت کردی، خوش آمد. دوست دارم اینو بهت بگم، اگر دنبال اون لحظه ای هستی که توی جمع شنیده بشی، حس ارزشمند بودن پیدا کنی و حس ارزشمند بودن رو به دیگران هدیه بدی، امشب شب آفتابی دقیقا همون جاییست که تو باید باشی.
حضرات عالی، جنابان، آقایان، اولیا، مخدرات، بانوان، پسرها، دخترها، بزرگترها، کوچکترها، پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، پرسنل محترم، خدوم و شریف تشریفات سازمانها، کارگرهای محترم، کارمندهای عزیز، معلمهای خدوم شریف و خدمتگزار، همه کارشناس های محترم، کارشناس های خبره، کارشناس مسئولا، همه مدیران میانی سازمان ها، مدیران ارشد، اعضای محترم هیئات عامل و مدیره، کاسبای محترم و هر آن کسی که میکوشد چرخ بزرگ اقتصاد مملکت رو ولو به اندازه یک قدم مورچه‌ای به هدف بزرگتر یعنی اعتلا و عزت ایران نزدیک تر کنه، با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقا شب آفتابیه خود شماست. آقا جان، امروز 20 مهره و ما در هفته استان فارس قرار داریم و البته امروز روز جناب آقای شمس الدین محمد حاجی حافظ شیرازی است. این روز بسیار بزرگ دارم همینطور علکی دارم خواست مهندس اکبر، مهندس صدامون که امشب پشت میز صداست، تبریک بگم. چه اشکال داره مثلا روز حافظ رو به صدا بردارمون مثلا روز حافظ رو به خان کتابچی تبریک بگیم، تایید کنندمون روز حافظ رو به حمید خان فروزنده که هماهنگیمونه تبریک بگیم و به شب آفتابی. داشتم میومدم همینطوری دلم خواست که با حضرت حافظ شوخی کنم، گفته این شعر خیلی معروفه از حافظ، نوشتم که هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، مرا امید شب آفتابی است چه باک، مرا امید وصال تو زنده میدارد، که کسب و کار مرا بی تو هست بیم هلاک. نفس نفس اگر از رادیو صدایت را به گوش من نرسانی کنم گریبان چاک، مخاطبان تو هر یک اگرچه کارشناس، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک، به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، اگر نواخت شب آفتابیش ایموجی لایک. بکوب لایک واسه شب آفتابی و امشب شب آفتابی شماست. 20 مهر ماه رو تجربه میکنیم، 20 روز از هفتمین ماه از 1404 سال از سالهای هجری خورشیدی. به قول این تقویم خوشگله که اینجاست من از ریاضی بی‌نیاز میکنه خدا رو شکر، 206 روز از سال گذشته، 159 روز آقا زیادش رفته کمش مونده، 150 روز مونده هفته 31 به خیریت و خوشی و میمنت و مبارکی. امروز روز حافظ، زیاد حافظ بخونید. حافظ جز اون شاعرایی است که ما به اون لسان الغیب میگیم، خیلی هم ازش همینطوری تقلید کردن، مثلا در فیلم‌های هالیوودی اینا میبینید، و کسی است که معنا بخشی رو در اشعار او خیلی خیلی زیادت پیدا میکنی. اون وقت ما امشب داریم همونطوری که از دیباچه متوجه شدیم راجع به معنا بخشی صحبت میکنیم در کار و در سازمان و اسباب این که نیروهای نخبه و نیروهای خبره سازمان یا کسب و کار شما یا خودتون حتی اگر به عنوان مزیت سازمانی سازمانتون مطرح هستید، چطور میشود که با معنا بخشی ترک کار نمی کنید یا در کار ماندگار میشید یا اینکه دیگه سازمانتون لنگ امثال شما این نمی شود. اینجوری شده که رفتیم سرسراغ سرکار خانم فریبا یارحمدی که هم قطار من هست در کوچینگ و مربی خوبی است و مربی سازمانی است و صاحب عناوین کتاب و تألیفه و امشب رو با او آفتابی خواهیم کرد. سرکار خانم یارحمدی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوشحالم شما رو در کنار دارم. شب
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از شما، منم خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم و خیلی خوشحال شدم که معنا بخشی رو به حافظ گره زدید، خیلی کیف کردم.
سلامت باشین،
میتونه شروع خیلی خوبی باشه.
زنده باشین، سلامت باشین. خانم یارحمدی ببینید، ما خدا رو شکر در یک فکر میکنم در یک دما با هم گفتگو میکنیم راجع به معنا بخشی. بعضن شاید معنا بخشی رو احساس معنی کنند، اما حقیقت امر اینه که معنا بخشی یک فرایند کاملا خودآگاهانه است و در حقیقت یک فرایندیه که بعد از این که من صاحب بهوشیاری و ذهن آگاهی شدم میتونم برای خودم دست و پاش بکنم و یواش یواش معنا پذیری بدم به حرکاتم، به سکناتم، به زندگیم و حتی شغلم. حالا که دیگه بعد شغل خوب، شغل پوچه، حالا مینهای هم بعد بهش میرسیم و اینا. اما بیاین یه خود راحت تر با هم صحبت کنیم. من این گوشی رو بردارم چون هم گرم هم صدای شما رو از تو گوشی نشنوم بهتر. بیاین خود با هم راحت تر صحبت بکنیم، پای بحث رو زمین بگذاریم. معنا بخشی رو چی ترجمه کنیم خانم یارحمدی که هم خدا رو خوش بیاد، هم خلق خدا رو، هم از معنا خیلی گریزان نباشد.
من اگه بخوام خیلی به زبان ساده معنا بخشی رو ترجمه بکنم و برای خودم و برای سازمانم معنی بکنم، معنا بخشی رو زمانی در واقع میتونم بهش هویت بدم که همراستا با ارزش هامون باشه. یعنی وقتی که آدم در زندگیش، در زندگی شخصیش با ارزش هاش زندگی میکنه، یعنی داره به زندگیش معنا میده. حالا وقتی که این کار رو در سازمانش میکنه و یا شغلی رو انتخاب میکنه که با ارزش‌هاش همراستاه، پس داره به شغلش معنا میده. و وقتی که سازمانی هم این کار رو انجام میده، یعنی با ارزش‌هایی که خودش داره همراستا میشه و پرسنلش رو تو اون راستا میبره، یعنی داره به اون معنا میده. حالا این یعنی چی که با ارزش‌ها و ارزش‌ها خیلی مهمه؟ ارزش‌ها اساساً چیزهایی هستن که در زندگی برای انسان مهم هستن. هر چیزی که برای یک فرد مهم میشه، میشه جزو ارزشش. و اگه زندگیش در راستای اون چیزی که براش مهم هست جلو بره، در نتیجه معنا پیدا میکنه. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، مثلا فرض کنید که صداقت برای من مهمه، ارزشه، پس این برای من یک ارزشه، پس من انسانی هستم که با صداقت زندگی میکنم و در سازمانم هم صداقت برام مهم هستش. خب یک فردی براش مسئولیت پذیری خیلی مهمه و بر اساس مسئولیت پذیریش زندگی میکنه و بر اساس مسئولیت پذیریش در یک سازمانی کار میکنه. یک مدیری هم که در یک سازمان هست بر اساس مسئولیت پذیریش داره کار میکنه. پس اینا باعث میشن که هویت به خودشون بدن و معنا پیدا بکنن. حالا لزوماً همه چیزای خوب ارزش نیستن، ممکنه چیزای بدی هم باشن که برای آدما ارزش محسوب بشن. مثلا زرنگ بودن منفی برای بعضی افراد ارزشه و در راستای اون داره زندگی میکنه. به هر حال این هم یک نکته هستش که این فرد براش اون زرنگ بودنه برای یک کسی که صداقت منفی، ولی برای خودش ارزش محسوب میشه. آره، و در راستای اون داره زندگی.
ما سازمان ارزش و ساختار ارزش ها وقتی تعریف میکنیم، داریم راجع به یک ساحت و مساحت شخصی حرف میزنیم. طبیعیه که مثلا فرض بفرمایید خود آقا دوزنم اگه ازش دوزی کنن ناراحت میشه. مگر اگه بارها اینو گفتم، مثلا اگر حامد رضا محتدی بدقلترین آدم روی زمین هم باشد و مثلا خانم یارمهدی به او بگوید که فردا ساعت 8 صبح من مثلا چه میدونم 300 میلیون تومان به حسابت میریزم، اگه این 8 صبح خانم یارمهدی بشود مثلا 8 و 10 دقیقه، حامد رضا محتدی با اینکه بدقلترین آدم عالمه با زنگ میزنه به خانم یارمهدی اون 300 میلیون تومان، و اگر خانم یار احمدی بگه خب تو که بعد قول بنام بعد قول بگه، بعد اون وقت اون بهش بر میخوره، یعنی احساس میکنه که از او حقی زائل شده. بعضی نکته ها خب مستقل عقلی هم، یعنی اینکه تو همه جای دنیا دزده بعدش میاد ازش دزدی کنن، آدم بعد قول بعدش میاد بهش بعد قولی کنن، دروغگو بعدش میاد بهش دروغ بگن، همه این قصه ها هست. منتها خب این بازم باید تاکید بکنیم که یک ساحت و مساحت شخصیه دیگه برای ما. یعنی نکته اینجاست که من بیای برای اولین بار تو خاورمیانه بیا کاری به ایشی نداشته باشیم، خب بیا ساختار ارزش خودمون رو تعریف کنیم و بیا با کمک خانم یار احمدی که خب مربی بسیار خبره ایست در بیاریم کار و ساعت ارزش خودمون رو تعیین بکنیم، ببینیم کجای کار خودمون چند چنده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که کسی که به عیوب خودش پرداخت وقت پیدا نمیکنه به عیوب دیگران بپردازه. بیاین بچه‌ها، بیاین میگم بچه‌ها عذرخواهی میکنم، مال تدریس زیادیه امروز، اونم خیلی سخت گذاشت، ولی بیاین این کار انجام بدیم. خانم یار احمدی بیاین یواش یواش بررسی بکنیم که من با چه ساخت خط تیر ارزش هایی زندگی میکنم و با چه ساخت خط تیر ارزش هایی به زندگی خودم معنا میدم و اون وقت عمق میدم. بسیار خب، 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-25-25 هم نمره تلفنمون. داریم راجع به معنا بخشی صحبت میکنیم و معنادار کردن فعالیت هامون و معنادار کردن زندگی هامون و معنادار کردن زیستمون به طور کلی، که همونطور که همقطار عزیزم فرمودن، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست دیگه. تو وقتی اینو معنا بخشی رو انجام دادی تو زندگی، وقتی تو سازمان هم انجامش میدی دیگه. خیلی خب، بیاین خورده نگاهمون رو عمیق‌تر بکنیم خانم احمدی. بعد نشانه داره، معنادار کردن مسائل یا مثلا معنادار کردن کارها، معنادار کردن زندگی، یه سری نشانه ها داره. یا به قول فرمایش فاخر شما زندگی بر مدار ارزش ها، یه سری شاخصه ها داره، یه سری معلوم میکنه آدم این آدم داره ارزش زندگی میکنه. حالا ارزش خوب ارزش بدش نمیکنیم، راجع به حامد رضا مهدوی صحبت میکنیم و راجع به مثلا سرکار خانم یا رحمت صحبت. این نشانه ها چطوری هن خانم؟ ما چطوری باید پیداشون کنیم؟ چطوری ببینیمشون در حقیقت؟
ببینید یک کلمه هست به نام تمامیت. بله، وقتی که تمامیت یعنی چی؟ یعنی اینکه من رفتارم، گفتارم، کردارم، همه اینها در یک راستا و همسو با هم دیگه است.
بله.
و وقتی که شما یه ارزش هایی رو تو زندگیت داری و این ارزش ها رو در تمام ابعاد زندگیت داری زندگی میکنی، یعنی داری در یک تمامیت کامل زندگی میکنی. و این نشانه است که شما وقتی یک فردی رو میبینین میفهمین که این خودش میدونه کجای زندگیش ایستاده، میفهمه که خودش میدونه داره چی کار میکنه، چی میخواد. اگه یه مدیر باشه میفهمید که این مدیره میدونه تو سازمانش چی میخواد، چون داره یک تمامیتی رو زندگی میکنه و یک ارزشی رو زندگی میکنه. اما شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین، این که آدم ها این رو درک کنن و بفهمن خیلی سخته. یعنی ممکنه که یک کسی 70 80 سال از عمرش هم بگذره ولی هنوز ندونه که چی تو زندگیش مهم بوده و در راستای چه چیزی میتونه زندگی میتونسته زندگی درست‌تری داشته باشه، میتونسته زندگی با معناتری داشته باشه، زندگی خوشحال‌تری داشته باشه. درسته؟
زندگی خوشحال‌تر رو دوست داشتم. ترکیب به نظرم ترکیب از اون ترکیباست که لبخند به لب آدم میاره دیگه، چون یکی از معناهای مهمی که ما برای سعادتمندی افراز میکنیم اینه که سعادتمندی یعنی تجربه مداوم خوشایند زندگی کردن، نه اینکه زندگی خوشحال داشتن. منظور این که من از لحظه لحظه زندگیم، حتی از زیر و زبرهاش، حتی از بالا و پایینهاش، به دلیل اینکه دارم ارزش هامو زندگی میکنم حس خوشایند بگیرم. و حالا نمیدونم چقدر شما با من همراه یا همداستان باشین، این فرند هرگز تکراری نمیشه. یعنی اینکه من ساوا یا مافه و مقبون نمیشه، هرکس دوتا روزش با هم مساوی باشه احساس غم نخواهی کرد، چون این تکرار تجربه خوشایندت نیست، ایجاد خلق تجربه خوشایند آن به آنه. بله. هم چقدر با آن هم داستانی تو این قضیه که معنا بخشی به این نتیجه میرسه.
بله بله، کاملا با تو موافقم. حالا برای همین که بخوام اینو تکمیلش کنم، مثلا ما به بچه ها میگیم که برای این که بتونین ارزش های زندگیتون رو پیدا کنید، یه راه کلیشه‌ای هست که شما بیاین یه لیست ارزش ها رو ببینید و بگید که مثلا این ارزش ها رو، مثلا یه لیست ارزش بذارین جلوی فرد، بگید که کدوما رو دوست داری. خب طبیعتا اون چیزایی که میدونه خوبه و جامعه پذیره دورش رو خط بکشه. این یه راهه که یه راهیه که میتونه گشایش ذهن داشته باشه، اینو رد نمی کنی،
یه ابتداست در حقیقت.
آره. ولی راه دومش اینه که تو باید خودتو رصد کنی و ببینی که چه چیزهایی برای تو ارزشه. اینو چطوری باید رصد کنی؟ این که باید ببینی کجا تو حالت خوبه، کجاها مثلا داری چه کاری رو انجام میدی اون روز در بالاترین سطح انرژیت هستی، داره بهترین نوع خودت رو داری انجام میدی و میگن بهترین پتانسیل خودت رو در واقع داری نشون میدی. مثلا اگه شما فرض کنید که الان که دارید با من گفتگو میکنید خستگی رو احساس نمیکنید، پس برای شما اطلاع رسانی و گفتگو با مردم یک ارزش محسوب میشه و برای شما این یک رابطه اجتماعی قوی رو میسازه که این ارزش محسوب میشه، پس این رو میاری جزو کاتگوری کارهایی که انتخابش میکنی.
فهرست های آره، فهرست کارها، دستبندی کارهایی که من صداش میکنم کشینه. سلیگمن خیلی حرف باحالی میزنه وقتی راجع به ساخت ارزش صحبت میکنه. خب سلیگمن یکی از روانشناساییه که ساحت های چهارگانه هویت رو سلیگمن معرفی میکنه. حالا برید ببینیدش بعد مدخلش برید.
بله.
با رفقای مخاطبم ساعدم نکنم خدمت شما. یه جایی خیلی حرف با حال میزنه، میگه ببین ارزش ها در زمانی که همه چیز اوکیه و همه چیز مثبته و همه چیز میزونه، در شرایط آزمایشگاهی اتمسفر صفر، همه آدمای ادب مرد بهز دولت اوست دق میزنن به پاخشه پشت سرشون. اگر دست فتادهی بگیری مردی رو، اونم اون بغل زدن مثلا. میگه خب وقتی که فشار افزایش پیدا میکنه و آدم ها در موقعیت ناخوشایند قرار میگیرن، باید ببینی باز همون ارزششون رو زیست میکنن وگرنه که در وقتی همه چی گل و بلبل و چه سری چه دومی عجب پاییه که هممون مثل مجسمه ادب و نزاکت با هم داریم زندگی میکنیم، ولی در مراحل ناخوشایند و در اون جاهایی که به چالش کشیده میشه نیازهای اصلی ما و به چالش کشیده میشه حقوق اصلی یا مثلا فرض فرمایید خواستهای اصلی ما، آیا ما باز هم بر ارزش‌های مدعامون پافشاری میکنیم؟ هنوزم مثلا چه میدونم حامد رضا اگر این ور اون ور بشه روزگارش، باز هم پشت این تریبون قرار خواهد گرفت، با همین انرژی و مردم صحبت خواهد کرد؟
بله.
آیا اون موقع هم این ساحت رو ساحت ارزش او میابیم یا نه؟ اون وقتی تو سازمان رو باید از شما بپرسم.
ببین اون موقع ممکنه پیدا نکنیم خب، ولی وقتی حالمون بده مهمه که بفهمیم که چرا حالمون بده.
آره.
چون نتونستیم اون ارزش رو زندگی کنیم، کلیده رو پیدا میکنیم، یعنی هی جاهای بی ربط دنبالش نمیگردیم.
آره همینطوری اصطلاحا بیراه نمیریم.
بله
همینطوری سرگردان.
آره. مثلا خیلی خوب من آدم میگم که صداقت برام مهم بوده، ولی در شرایطی قرار گرفتم که منفعتم اجازه داد که دروغ بگم خب، ولی الان هی با خودم درگیرم که هی به راههای میرم به راههای بیراهه، ولی اگه بفهمم که نه من آدمیم که ارزشم صداقت بوده و اون رو زندگی نکردم، خب دست رو اون میذارم و رو اون قسمت خودم کار میکنم. آره ببین تو سازمان که میگی چطوری میشه؟ مثلا شما در یه سازمانی کار میکنید که شما رو مجاب میکنن که این محصول رو شما باید با این ویژگی هایی که ندارد بفروشید خب.
آره. واش فقط مثال عینی خوبیه.
بله. خوب. و این باعث میشه که شما میرید میگید خب من اینجا حقوق خوبی داره، مزایای خوبی داره، من اینجا میتونم کار بکنم. خب حقوقم الان آیتمیه که خیلی حائز اهمیته. ولی بعد از مدتی میبینین حالتون خوب نیست. حالت ناراحتی دارین. احساس رضایتمندی ندارید. اون معنای تو زندگی شما نیست. اون وقت نمیرید بگید مثلا چنگ بندازید به مدیر، چنگ بندازید به جامعه، چنگ بندازید به مسائلی که واقعا دخلی در تصمیم گیری شما ندارن.
آره نقاط بیرونی کنترل نمیجوری، اصطلاحا نمیریم تو صندلی قربانی بنشینی بگی ابر و باد و ماه خورشید و فلک من وادار کردن که این کارو بکنم.
من این ارزش من نیست، من آدمی نیستم که بتونم این حرفا رو بزنم و هر روز به مشتریم چیزی رو بفروشم که واقعی نیست. و این احساس معنا اینجاست که معنی پیدا میکنه. و یه نکته که خیلی جالبه اینه که الان به خصوص نسل جوان خیلی آگاهن نسبت به کارهایی که انجام میدن و براشون اون توسعه فردی براشون خیلی مهمه و خیلی دنبال معنا در زندگیشون میگردن.
من داشتم میادم اینجا حالا چون کارفرینان پشت خط بعد به مشتاق قاسم زاده عزیز هم باید برسم، داشتم میادم اینجا با پسر کوچیکم که کلاس چهارمه یه گفتگوی از نوع سخت داشتم، کتابش نبرده بود، بعد اینجوری بود که خب من کتاب نبردم چون یه گفتگوی ناخوشایند مثلا با مامان یا بابا داشتم، با معلمش اینطوری گفتگو کرده بود که من چون دعوام کرده بود مثلا بابا، من وسایلمو که جمع کردم اینو فراموش کردم. بعد اومدم با هم که صحبت کردیم گفتم خیلی خوب بیا نگاه کنی مسئله تو الان به خاطر اینکه منفی نگیری، گفتم برای چی این اتفاق برات افتاد؟ گفت منفی میگرفتم. حالا که شارمه گفتم خب منفی گرفتن مهمه یا اینکه الان بابات پیش معلم زیر سوال رفته کدومش برات مهمتر؟ گفت خب نه بابام نه زیر سوال بره. گفتم خب الان بعد چیکار کنم؟ جالب بود که شروع کرد خب من چیکار کنم که الان تو خوشحال شی؟ یعنی خودش برگشت. میخوام میگم فرمایش شما روی اقدام اصلاحی به نظر میرسه که اگر به سرعت من رجوع بکنم به سلسله ارزش هام، اقدام اصلاحی من کاراتر اثر بخشتر خواهد بود. برخواهم گشت به این بحث. الان جناب آقای دکتر مشتاق قاسمزاده عزیزم پشت خط هستن. ما کارآفرینامون در این هفته محترم که هفته فارسه و امروز هم که به هر حال روز آقا جونمون حافظه، بعد کارآفرینامون هم استان فارسه هستن. جناب آقای مشتاق قاسمزاده عزیزم سلام، شبتون بخیر، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم، روز حافظ رو هم به شما تبریک عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شب آفتابی. من هم عرض سلام دارم خدمت همه ایرانیان، مخصوصا استان فارسی های عزیز که این هفته هم به رویداد ایران جان هست و فارس جان، و من هم در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. من میدونم که حضرت عالی در حوزه گیاهان دارویی فعالیت میکنین. متولد چه سالی بود اینجا آقای قاسم زاده؟
من 69 هستم.
69 دهه 60 با افتخار دهه 60. آره عرض شود خدمتت که و چند ساله در این حوزه فعالی مشتاق جان؟
من با همراه برادرم از سال 91 تا الان از ترم یک کاردانی شروع کردیم و خداشکر تا الان دیگه تمام تحصیلات اینا در همین حوزه فعالیت خودم شروع کردیم اومدیم جلو و خداشکر تا الان هم قدم ها و اقدامات موثری در خصوص حوزه گیاهان دارویی داشتیم. البته داستان ما هم خیلی جالبه که حالا اگه فرصت شد توضیح میدم
خدمت. سلامت باشید. روی داستانمون حتما جلو میرم، اما میدونم که تو الان اشاره کردی که از کاردانی و الان چه مقطعی مشتبا؟
من ارشد رو تموم کردم دیگه، انشاءالله
این سال برای دکترا انشاءالله شاخ دکترا رو بشکنی به امید خدا،
زنده باشید.
معدل الف برید آخه دکترا کار خلاص کنی، تو که همه شو داری مرتبط میری، انشاءالله اونم کار جمع کنی. چطور شد که کار در حوزه گیاهان دارویی برای تو به یک امر معنادار تبدیل شد؟ هم خودت هم اخوی دیگه، چون با هم کار میکنی. بزرگتر شما یا اخوی؟
داداشم بزرگتر از من.
چند سال؟
ایشون هم همون رشته شون، ایشون هم ارشد گیاهان دارویی هستن.
خب چند سال از شما بزرگتر اخوی؟
2 سال از من بزرگتر هستن.
خب 2 سال که چه شکار، هیچی با هم همسن سالی. پس چطور شد که شما مشتکم، البته بذار راجبه تو از تو بپرسم، چطور شد که این برات معنادار شد؟ یعنی از سال 91 و اون هم در کاردانی، مثلا این رشته برای تو چندان خودش رو نمایان کرد که تا الانی که به خدا اگر من بفهمید ریاضی چرا اینطوری میکنه، ما 1404 91 تا الان 10 تا میشه 402 در دست مرتبه 10-13 سال، این 13 ساله چطوری الان ماجرای گیاهان دارویی تبدیل شده به نقطه معنادار کاری تو؟
خب من اینجوری بگم که من مثل همه جوان ها دنبال کار کارمندی بودم، اصلا به کار آزاد و مخصوصا کشاورزی فکر نمی کردم. منم قالی شرایط که داشتم از خاک متنفر بودم.
آفرین، دقیقا همه کارهایی که نمی خواستی انجام بدی الان داری انجام بدی.
و شرایطی برای من جور شد که از ترم یک مکانیک اومدم تغییر رشته دادم و وارد کار کشاورزی شدم.
داداش شرایطی که جور شد الان وای ساکت، تفکر کارآفرینی ولش کن. الان شرایطی چجوری جور شد که تو از مکانیک رفتی توی گیاهان؟ معمولا از گیاهان دارویی میگن شرایط جور شد رفتی مکانیک.
ما این که مکانیک خیلی دوست داشتم ولی نمیدونم شرایطی جور شد.
مثلا
یه جالبی داشتم با دیگه، من نه کشاورزاده بودم و نه تجربه کشاورزی هم داشتم.
کارمندزاده بودی ها؟
نه من پدرم بنا بودن.
آها یعنی کار یدی میکردن پدر؟
چی؟
کار یدی میکردن اصلا. پدر کارشو کار یدی بوده. خب
دیگه یک تصمیم گرفتیم که وارد کار کارآفرینی بشیم. ما اون سال اینترنت ها تازه داشت یکم پرسورت میشد، از اینترنت زغالی داشت میومد به سمت اینترنت های پرسورت.
یادت دیالاپ ها اون اینترنت های
همون زمان بود اتفاق.
خب
اون زمان بود من تمام اینترنت رو زیر رو کردم. اون موقع مثل الان تولید محتوا قوی نبود، ما اون موقع با وبلاگ نویسی یا خیلی تعداد سایت ها کمتر بودن که به فارسی بخوان در مورد مطالب کارآفرینی مطلبی گذاشته باشن.
حتی یادم میاد وبلاگ ها هم بیشتر روزنوشت بودن، مشت اصلا چیز نبودن، ربطی به رشته تخصصی و ربطی به نگاه تخصصی نداشتن اون موقع.
دقیقاً تکنولوژی، مثلا وبلاگ های تکنولوژی تازه داشت رشد میکرد، یعنی یه سری ها اومده بودن، آیتی تازه اومده بود اون موقع.
آره به همه هم حاکی از حسرت اونجا چه خبره ما هیچی نداریم بود. یعنی خیلی میگم یعنی راجب اون رشته ای که حداقل تو و برادرتون تصمیم گرفتیم و هنوزم نفهمیدم چرا تصمیم گرفتیم بریم گیاهان دارویی، ولی به هر حال راجب این رشته مطلبی نداشتیم که بخوام
الان خدمت میگم. ما تمام مطالب اینترنت رو زیر رو
کرد. خب
بعد حتی از کارهای خانگی تا صنعتی نیمه صنعتی همه جوره رو من زیر رو کردم، هر چی اطلاعاتی بود من رفتم پیگیری کردم. خب ما استان فارس بودیم، تهران رفتم، مشهد رفتم، چند شهر دیگه رفتیم، حضوری هم اون کارگاه رو دیدیم، مشورت گرفتیم و خیلی اتفاقی توی یکی از این سایت ها در مورد گیاهان جدید مطلب گذاشته شده بود. من اون موقع همزمان بود با شروع تا سال تحصیلی جدید و میگم اصلا خیلی قشنگ شرایط ما جور شد. همزمان که من وارد رشته گیاهان دارویی شدم، یکی از دوستان پدرم داشتن یه زمینی زراعی داشتن، می‌خواستن اینو واگذار کنن به یه نفر، خودشون دیگه نمی‌رسیدن کاراش انجام بدن. به پدرم گفته بودن که این یه نفر برام پیدا کن. بعد مطرح